بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بحث ما در شروط وجوب تقصیر بر مسافر بود. شرط پنجمی که بحث کردیم و بحثمون درباره اون به اتمام رسید الحمدلله، شرط الا یکون ممن لیس له دار و مقام، یا به تعبیر ما شرط استقرار در مکان واحد بود، که از این شرط ما فارغ شدیم. بحثمون در این باره به پایان رسید. بحث امروز ما در شرط سادس است، شرط ششم از شروط وجوب تقصیر علی المسافر. شرط ششم الوصول الى حد الترخص. مسافری که میخواد سفر کند، خب به مجرد اینکه از شهرش داره میاد بیرون یا نیت سفر دارد، این چنین نیست که باید نمازشو شکسته بخورد و وضوش یا روزشو هم بشکند و روزه نگیرد. نه، حق ندارد چنین میکند. از وقتی که به حد ترخص میرسد به بعد، یجب علیه تقصیر هم صومن هم صلاتن. پس یکی از شروط وجوب تقصیر وصول به حد ترخص است. اصل این مسئله لا خلاف بین الفقها فیها که باید به حد ترخص برسد تا وجوب تقصیر بر او ثابت بشه. اصل این که چنین شرطی ما داریم جای اختلاف و بحث نیست. ولی اون که مورد بحث و اختلاف واقع شده در تعیین خود حد ترخص است. خب این حد ترخص چیست؟ حد ترخص، یا بگید ملاکی که برای با اون ملاک حد ترخص تعیین می شود چیست؟ این مورد بحث واقع شده و باید بحث کنیم. بحث مهمی هم است، چون هم مبتدا به هم محل نقاش و اختلاف زیادی بین فقها هاست. پنج رأی، پنج قول در این مسئله ما داریم. در مجموع اقوال فقهای ما پنج قول وجود داریم. قول اول قول متروکی است، قولی است که نسب الی ابن بابویه، اول صدوق پدر علی ابن بابویه یا علی ابن بابویه رضوان الله تعالی علیه، که به اون نسبت داده شده که حد ترخص همون منزل مسافر است، که خرج من منزلهی و یجب علیه تقصیر. خود منزل ایشون ملاک در حد ترخص دانست. مرحوم شهید در بیان، شهید اول، چنین می فرماید: وقال علي بن بابوي يقصر من منزله إليه، يعني هم ذهابا هم إيابا، هم مبدأ وجوب تقصير خروج از منزل است، هم بعد از اینکه رسید، بعد از برگشت، وقتی به منزل رسید دیگه باید دست از تقصیر بردارد و وظیفه‌اش اتمام صلات و صیام خواهد بود. مرحوم شهید در دروس هم همین نسبت رو به ابن بابویه میداد، میفرماد: وقال علی ابن بابویه یکفی الخروج من منزله فیقصر حتی یعود الی. این حرف ابن بابویه است. حالا بحث میکنیم، ولی قائلی جزیشون ندارد این قول، به کسی دیگر نسبت داده نشده. انفرد به هذا القول صدوق اول. قول دوم این است که ملاک تباری بیوت است، همین که خانه های شهر از چشم انسان، از چشم مسافر غائب بشوند، دیگه به چشم نیاند، به مجرد غیبت بیوت، یه حالا گاهی گفتن جدار و جدار البیوت یا جدران البیوت، ملاک وجوب تقصیر یا بگید ملاک حد در ترخص، خفاء الجدران است یا خفاء البیوت، تنها فقط خفاء البیوت، یعنی خفاء الاذان کفایت نمی کند، باید خفاء البیوت حاصل بشه، ظاهرش اینه. و اگر خفاء البیوت حاصل شد دیگه خفاء الجدران خفاء الاذان ملاک نیست. حالا شاید هم به این وجه بده که الان میگیم که خفاء البیوت متضمن خفاء الاذان هم هست، یعنی اینجا یه طوری اکثر و اقل ما داریم، یعنی حد اکثر خفاء البیوت. معمولا خفاء البیوت ملازمت دارد با خفاء الاذان. شاید اینهایی که الان در بند خواهیم گفت بیشتر باز میکنیم، شاید اینهایی که اکتفا کردن به خفاء البیوت در بیان حد ترخص، نه به این دلیل است که خفاء البیوت رو تنها و تنها ملاک حد ترخص می دانند، بلکه به این دلیل است، یعنی اونها هم توجه دارند که خفاء الاذان هم در روایات آمده، اما معتقدند که اگر خفی البیوت، خفیت البیوت الى خفی الجدران، دیگه حتما خفاء الاذان هم درش محقق می شود. به هر حال این رأی دوم رأی است که فقط خفاء البیوت رو به عنوان حد ترخص بیان کرده است. مرحوم صدوق دوم محمد ابن علی ابن الحسین در مقنع این نظر رو اختیار کرده است که می فرماید و یجب التقصیر علی الرجل اذا توارا من البیوت، و این ظاهرش این است که همون تواری از بیوت یا خفاء جدران رو ایشان کافی می داند در وجوب تقصیر و این رو ملاک حد ترخص می داند. ما این تیداری که نقل می کنیم از سلسله ینابیع الفقهیه نقل می کنیم، چون ایشون کتاب رو جمع کرده یک جا دیگه، ما بخواییم به هر کتاب به طور مستقل مراجعه کنیم بعضی دکتور نداریم، لذا به ینابیع الفقهیه مراجعه میکنیم. گفتیم بیان این در جلد 28 ینابیع الفقهیه آمده، صفحه 772 این متنی که نقل کرد، متنی که از دروس نقل کردیم هم همون جاست تقریبا در همون جلد. این متنی که ما از مقنع مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی نقل میکنیم، این هم در همون سلسله المنابع ینابیع الفقهیه جلد 3 آمده است. ابن فهد هم در الموجز الحاوی همین نظر رو دارد. نه ببخشید، نه ابن اضافه نکن، نه شهید در بیان، ابن فهد نظرش دیگری است. شهید در بیان و می فرماید نه الان اینجا که جمع کردیم به جز از مقنع ما جای دیگری پیدا نکردیم که اکتفای به خفاء جدران شده باشد، همون مقنع صدوق است. دیگران آوردن خفاء جدران رو اما اکتفا نکردن به خفاء جدران. نه دیگه جای دیگه، حالا من تو این تتبعی که من کردم نتوانستم پیدا کنم دیگری از فقها رو که فقط خفاء جدران رو ملاک در حد ترخص دانسته باشد، به جز مرحوم صدوق که چنین فرمودن، عبارتی که خوندیم و یجب التقصیر علی الرجل اذا توارا من البیوت، همون سلسله المنابع الفقهیه جلد 3 صفحه 62 کتاب المقنع مرحوم صدوق اونجا آمده، در این صفحه این مطلب آمده. در هر روایت خفاق البیوت هم آمده، اخبال جدران هم آمده. اینا منطقه هر دو یکیه، تعبیر دو تاست، منطقه مراد یکیست. به نظر میگم خفاق الجدرانی که ما میگیم نه جدران بلد، جدران مثلا مصانع بلد یا کارخونه هاش، نه. اگه میخواه الجدرانی خفاق جدران البیوت، نه خفاق کل جدارن یا کل جدرانی از جدران مربوطه به شهر. مثلا کارخونه های زدن آمدن، باغ زدن، خب اونم باغ هم جدار داره یا کارخونه جدار داره یا نه. حالا بعد دیگه، حالا خلاف جدار بیوت، یعنی وحب به قول شما اگر مثلا در همین از قوم که میدید بیرون شما من بیوت، ملک بیوت، خب همون مسانه هم مثل نمی کنه، محلات عمل غیر از بیوته، محلات سکنا، ما یسکن و فی، محلات سکن، ملک خفاء جدران محلات سکناست، نه خفاء مطلق الجدران که شامل بله؟ یعنی فقهایی که خفاء جدران رو تفسیر کرده اند همه گفتن ماده از خفاء الجدران جدران البیوت، در روایت هم همین آمده، اش استفاده میشه که خلاف خفاء جدران محلات سکناست، نه خفاء مطلق الجدران. این هم نظر مرحوم صدوق در مقنع که قول دوم یا وجه دوم. عرض کردی من یادداشتی که اینجا آوردم ندیدم دیگه قول دیگری که با این قول موافق باشه. بله، خفاء الجدران یا خفاء البیوت یک قوله، منتها اونی که میگیم یک قوله یعنی اکتفای به این ملاک در حد تلخص. کلامو هم رأی واحدیست، عبارت دوتاست، ولی مطلب یکیست. قول سوم الامران معن، یعنی عدم الاکتفا به احدهما، نه اکتفای به خفاء جدران میشه، نه اکتفای به خفاء اذان میشه. اینجا تعبیر ابن فهد تعبیر جامعی است که ابن فهد چنین می‌فرماید در الموجز الهاوی، خفاء الاقصى من الاذان والجدران. این املاک خفاء الاقصى دانست ابراز اینه، یعنی اونی که دورتر است. حالا اگر فرض کنید که یه جایی است که حالا اذانی است، این اذان بر فرض میرسد دورتر از جایی که خفاء الجدران تحقق پیدا میکند، حالا اگر تصور بتونیم بکنیم یه همچه اذانی، تا اذان چه اذانی باشه، میدونم حرف مرحوم ابن فهد اینه که خفاء الاقصى الاقصى منهما. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کردیم که خفاء الاذانی متحقق شد بعد از خفاء الجدران، خفاء الجدران شد اما هنوز صدای اذان میرسه. ما تو نجف که بودیم اون روزها، نجف کوچیک بود، این شب که میشد ساعت 4 بعد از مغرب، وقتی میخواستن در صحن رو ببندن، یه آقایی بود، این هر سبت خدمت شما، در قدر که ماستن ببندن سلام میداد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله. این همه خونه های نجف رو داشت میرسید، کاملا حاضرش بود میرسید. بذار نباید قیاس با وضع فعلی کرد، اما وضع فعلی ما آلودگی صوتی که داریم توی شهرهامون خیلی مانع از رسیدن صدا میشه. اون صدایی قبلا داشتن بله، تا 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 کیلومتر صدا میرسید، صدای بلند کسی که اذان میگه، بعد تا 3 کیلومتر همین اذان های حرم هم همینطور میامد، بدون بلندگو ها، نه اینکه با بلندگو، بکنگو بدون بلندگو دارن میرفت سر بلندی اذان میگفت، تا 3 کیلومتر 4 کیلومتر اذانش میرسید. لذا شاید بتوان این فرض تصور کرد که حالا مثلا بیوتشون جدران مثل حالا که نداشته، جدران خانه های 7 طبقه و 8 طبقه و 10 طبقه و خانه دیواراش 1.5 متر، 1 متر، دیوار خونه ها اینجوری بود. حالا اگر رفت یه مسافتی دیوارها از چشمش پنهان شد، اما صدای اذان همچنان میرسه. این تصور این که صدای اذان دورتر شنیده بشود از خفاء بیوت، این اصل تصورش بعید نیست. در روستاها، در مناطقی که خانه هاشون خانه هایی نیست که مثلا خیلی ارتفاع داشته باشه، دیوارهای خانه ها ارتفاع داشته باشه، نه، خانه های یه متر و نیم دو متر بیشتر نیست ارتفاع خانه ها، ارتفاع دیوارها. بعد هم صداشون که میرسه صدای جهوری دارد، کسی که اذان میگه صداش میشه. خیلی امکانش وجود داره، تصورش خیلی بعید نیست. ایشون فرموده است الاقصى منهما، اونی که دورتره. پس معنی میشه احدهما منتها، یعنی اینجی احدهما به این معنی که الاقصى منهما، به یه شکلی ایشون اجتماع هما را شرط میداند. منتها اجتماع هما علا نحوه چی؟ علا نحوه الاقصى منهما، هر کدومشون دورتر بود، و لذا هر کدوم دورتر بود میشه کلاهما. نتیجهش این میشه، نتیجهش میشه اجتماع هما. درسته؟ فکرشو بکنید. وقتی میگه الاقصى منهما، خب یعنی تا هر دو با هم جمع نشن اون اقصى منهما تحقق پیدا نمی کند. ولذا نتیجه رأی ایشون یا یه قول ایشون همون قولی است که میگه الامران معن، هر دو باید تحقق پیدا کنه. یا به عبارت دیگر هر کسی که میگه هر دو باید تحقق پیدا کنه، اصلا حرفش همینه، یعنی الاقصى منهما. منتها این تعبیر رو مرحوم ابن فهد در المورد الهابی داره، بازم جلد 28 از این سلسله منابی، سلسله ینابی، صفحه 897. از آن وقت داره بیمشه. حالا مگر اینکه کسی بگه که نه، اذان، اذان المدینه، اذان عرفی هر مدینه ایست، طبق عرف هر زمانی اذان اون مدینه هر که رسید ولو با بلنگو اذان مدینه ایست. این رو بس. نه، اینجا اونجور نیست، فرقی دارد. که لپرشه میگیم در اونجا طبیعت هلال، طبیعتش اصلا اونجا گفتیم کلمه الهلال که گفته میشه اذا احل الهلال یا استحل الهلال، در زبان عرب معنیش این است که وقتی با چشم میبینن یهو میگن که ظهر الهلال یا احل الهلال. با چشم معمولی تو خیابان را میبینن، در اینجا نه. اینجا چون بحث احله نیامده، که احله گفتیم یه نکته توش هست که به رؤیت بصری غیر مسلح تبادر داره و اون صرف، یا به سم یا اذان، اذان متعارف، مبتع اذان بلد، مبتع اذان متعارف فی کل بلد. حالا فرض کن در یه بلد یه اذانگوی داریم خیلی صداش جهبدی، صداش تا 4 کیلومتر میرسه. در یه شهر داریم یه اذانگوی داریم که اذانش وقتی اذان میگه مثلا خونه همسایه هم به زور میشنن. حالا اون الاقصى منهما اونجا ملک میشه. اما خب پس اذان، اذان متعارف هر شهری ملک قاعدتا اینطوره منصفه بید. ممکنه همچه گفته بشه، حالا تا باید ببینیم، هنو بحثش نکردیم، ما داریم من اقبال و نه. این هم رأی سومه. این رأی سوم عده‌ای از اکابر این رأی سوم رو اختیار کردند. مرحوم سید مرتضی در جمل العلم و العمل چنین دارد: و ابتداء وجوبهی، یعنی التقصیر، من حیث یغیب عنه اذان مصرهی و تتوارا عنه ابیات و مدینته. حرف ایشونه یه واو داره، یعنی هم این هم آن. و ابتداء وجوبهی من حیث یغیب عنه اذان مصره و تتوارا عنه ابیات و ابیات و مدینته. بازم صفحه 187 از همون جلد بعد سوم همین کتاب سلسله الینابیع الفقهی. مرحوم شیخ در النهایه باز همین نظر رو دارد. می‌فرماید ولا یجود التقصیر للمسافر الا اذا توارى عنه جدران بلده و خفی علیه اذان و مصره. یعنی هر دو رو با هم چون ملاک وجوب تقصیر دانست یا حد ترخص. مرحوم علامه هم همین نظر رو در ارشاد دارن. مرحوم علامه دو نظر داره، یعنی در ارشاد یه جور تعبیر میکنه، در غیر ارشاد خواهیم گفت جور دیگه تعبیر. تعبیرشون در ارشاد اینه: السادس خفاء الجدار والاذان. هر دو رو با هم میاره. فلا یترخص قبل ذلك. فیلم صریحه در این که هر دو خفاء هر دو ملاک. همچنین از جمله کسانی که به اخفاء هر دو قائل است مرحوم شهید است در دروس که می‌فرماید اشترط خفاءهما ولا یکفی خفاء احدهما علی الاقرب فی رجوعه. حرف مرحوم شهید در دروس. اینم رأی سوم یا قول سوم. قول چهارم اکتفاء به خصوص خفاء الاذان است. از جمله کسانی که قائل به این مطلبند ابوالصلاح حلبی است در کتاب شریف الکافیش، کافی در فقه، می‌فرماید و یلزم التقصیر لمکلفه، لمکلف به تقصیر اذا غاب عنه اذان مصره. اذان مصر فقط ملاک قرار میده در حد ترخص. مرحوم سلار در مراسم هم همین رو میگه، یعنی بذار اکتفای به خفا اذان مصر میکنند. میفرماید و ابتداء وجوب التقصیر و ابتداء وجوب التقصیر من حیث یغیب عنه اذان مصره. نه باشم خوشحال از خفی علیه بیت بیوت اما لم یخفع عنه اذان مصر. نه که احد ما باشه، یعنی احد ما کفایت میکنه، یعنی خفاء البیوت کفایت میکنه ولی این که هنوز خفاء اذان حاصل نشد. مگر این که شما مثلا بگید نه اینجا یکتفی به اقل من هوا مثلا فرض. برحال این عبارت معنی که ملاک خفاء الاذان خلاصه ملاکی چه اقل باشه چه اکثر باشه چه برتر، عبارت اینو میفهمه. ابن ادریس هم همین نظر رو دارد رضوان الله علیه. میفرماید فان خرج منه من بلده و فارقه بحيث لا يسمع اذانه. اینجا فعلیه لازمه التقصیر، فقط خفاء اذان رو ملاک قرار داده. فان خرج منه و فارقه من فارق البلد بحيث لا يسمع اذانه لازمه التقصیر، فقط خفاء اذان رو. اینم ملا تعدادی از فقها که به این قول ملتزم شده. قول چهارم دیگه ماله، قول پنجم. قول پنجم احد الامرین است. ولی ما اقوالی که گفتیم قول ابن بابوی بود اول که گفتیم انفراد به که خروج از منزلش رو اکتفا میکرد. قول دوم که اکتفا کند به خفاء البیوت. قول سوم که کلاهما. قول چهارم اکتفای به خفاء اذان. این قول پنجم است که احد الامره هر کدوم زودتر تحقق پیدا کرده کفایته اجواریه تقصیر. هر جمله کسانی که این نظر رو دادند، ببینید شیخ طوسی در نهایش نظرش این بود که الامران معن، عبارت این بود لا يجوز التقصير للمسافر الا اذا توارى عنه جدران بلده وخفي عنه اذان المسافر وخفي باوده. در مبسوط اینجوری عبارت ایشون و لا يجوز ان يقصر حتى يغيب عنه اذان مصر او يتوارى عنه جدران بلده او داره. این ظهور در احد الامرین. ابن البراج، قاضی ابن البراج در المهذب باز همین نظر بود، یعنی نظر شیخی در مبسوط رو احد الامرین میفرد و من سافر سفرن یلزمه فیه التقصیر فلا یجوز له ذلک حتی یخفا علیه اذان مصره او یتوارا عنه جدران و مدینته. بزن او کسور در احد الامرین. مرحوم علامه هم در تفسیره گفتیم، بازم علامه در ارشاد نظری که نقل کردیم کل الامرین با هم رو ملاک حد ترخص دارد، اما وقتی به تفسیری علامه مراجعه میکنیم نه، بینیم که احد الامرین رو ملاک قرار داده. میفهمد الخامس، این از شروط وجوب تقصیر، ان یتوارا عنه جدران و بلده او یخفا اذان مصره. بازم او زور در احد الامرین. در تاریخ سوره المرام هم همینطور، مرحوم علامه در تاریخ سوره المرام هم همین حرف رو دارد، نه احد الامرین فد و خفا الجدران او الاذان، منتها اینجا میگید علی رأیین. خب اما محقق در شرایع، محقق هم در شرایع بازم همین رأی رو انتخاب میکنند، یعنی همین قول احد الامرین که میفرماید لا یجود للمسافر التقصیر حتی تتوارا جدران البلد الذي یخرج منه او یخفا علیه الاذان. خب این مجموعه ای که ما نقل کردیم دیگه فقهای متقدمین و متوسطین از فقهای ما معمولا عصر علامه و عصر قریب علامه رو عصر فارق بین متقدمین و متأخرین میدانیم. اون چه از کلام فقها در این عصر استفاده شد این است که این پنج رأی در بین فقهای این عصر مطرح بوده دیگه. فقهای متأخر هم همین پنج رأی رو یکیشون انتخاب کردن. البته گفتیم قول اول منحصرا قول مرحوم صدوق، صدوق پدر. قول دوم ما پیدا نکردیم، قول دوم که منحصرا خروج از، یعنی مثلا خفاء جدران رو به طور مستقل و به تنهایی ملاک قرار. لذا آراء معروف بین فقها ها این سه قول است، یا خفاء جدران رو ملاک قرار داده یا احدهما یا کلیهما، بلکه میشه گفت اون قول اکثر یا احدهما چه کلیهما. این اگه بخوام خلاصه کنیم این اون اکثر الفقها ها یکی از این دوتا رو ملاک کردن، یا احدهما رو ملاک کردن یا کلیهما رو. ادامه بحث انشاءالله فردا دنبال کنیم. نه ببینید ملاک این نیست که یعنی صدا رو بشنونه، اون حدی که معمولا یسمع منه الاذان اگر وقت اذان بود اینه. بله نه این رو حد رو معمولا مردمی که اونجاها زندگی میکنن میدانن، یعنی مردمی که در مرز شهر زندگی میکنن براشون معلومه که تا کجا صدای اذان میرسه. ولذا تا اونجا صدا سوال میکنه از مردمی که تو منده که اذان تا کجا میرسه، میگن تا اینجا اذان میرسه، از اینجا بعد اذان نمیرسه، مثلا تا 2 کیلومتر اذان فلان میرسه، اما دیگه بیشتر اذان نمیشه. این کفایت میکنه، نه اینکه بیاد صبر کنه تا وقت اذان بشه ببینه، حالا مگه خوش باد امتحان کنه خودش ببینه که مثلا صدای اذان تا کجا میرسه. والا ملاک میاد خفاء الاذان، یعنی اون حدی که اذا اذن المؤذن يصل اليه صوته. اين مراد. وصلى الله على محمد وعلى محمد.